تفسیر دعای آخر سوره بقره جلسه ششم توسط استاد مشتبه تهرانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آیه اول را ما تفسیر کردیم، تمام شد. بحث ما آیه دوم است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، فرمان نمی کند خداوند هیچ کس را مگر به مقدار ظرفیتش. برای اون شخص است اون چرا که به دست می آورد تحصیل می کند و بر ضرر اوست، باز اون چرا که خودش تحصیل می کند. پروردگارا مؤاخذه نکن ما را اگر ما فراموش کردیم یا خطا کردیم. پروردگارا بار نکن، تحمیل نکن بر ما ثقل و سنگینی و گرانی را، همونطور که تحمیل کردی و بار کردی بر کسانی که قبل ما بودند. اول ماده کلفت که دارد لا یکلف الله نفسا، تکلیف فرمان. تکلیف نمی کند خداوند، یعنی فرمان نمی کند خداوند هیچ کس را مگر به مقدار وسعش. وسع از نظر لغت ظرفیت مکانی را می گویند. وسعت که می گیم در وسعت مکانی استعمال می شود. گفته می شود این مکان چه مقدار گنجایش دارد. گنجایش های مکانی را عرب بهش وسع میگه، که ما هم در الفاظ فارسی هم که می خواهیم صحبت کنیم وسعت میگیم. بعد در اینجا تشبیهی شده است گنجایش نیروی انسانی به گنجایش مکانی. مثلا فرض کنید میگیم این ظرف گنجایشش 1 لیتر آب است. وسع یعنی از نظر گنجایش مکانی ظرفی است. قدرت بشری در اینجا تشبیه شده است به ظرفیت‌های مکانی. دارد خداوند فرمان نمی‌کند هیچ کس را مگر به مقدار گنجایشش، که ما می‌گیم خودمون ظرفیتش. در آیه قبل جمله‌ای داشت و اون این بود که مؤمنین گفتند و قالوا سمعنا و اطعنا. اینها ندای باطن خود را جواب مثبت دادند، به پروردگارشون عرض کردند که ما پذیرفتیم و سپس هم سر به فرمان عملی نهادیم. دقت کنید دو چیز، سمعنا و اطعنا، که من گفتم خودمان میگیم سمعن و طاعه گاهی، یعنی بله پذیرفتن درسته عملا. و قالوا سمعنا و اطعنا نسبت به مؤمنین، یعنی اینها پذیرفتند اندیشه های صحیح و نداهای باطنی خود را که از ناحیه پروردگارشون به اونها میشد و گفتن سر به فرمان نهادی، وارد عمل میشه. در این آیه اولین چیزی را که گوش زد می کند این است که خداوند از دو بُعد، که یکی بُعد اعتقادی و فکری و فهمی بشر است، دوم بُعد عملی، خداوند به مقدار نیرو و طاقت و ظرفیت و گنجایش هر بشری به او فرمان می کند. یعنی از نظر اعتقادی ای بشر، خداوند بیش از گنجایش فکری تو به تو فرمانی نکرده است. اگر برخورد کردی به فرمانهایی از نظر امور اعتقادی، به مقدار گنجایش و ظرفیت فکری توست، وجود تو کشش دارد. نظام ما میبینیم در متون اسلامی هست که بشر را نهی میکند از یک دسته از اندیشه هایش، میگوید لا تتفکروا فی ذات الله، شما این شاه باز فکرت را ای انسان مبر به اطراف ذات خداوند که پیگیری کنی و جستجو کنی که ذات مقدس او چیست. این ظرفیت ندارد، گنجایش ندارد این ظرف که این مظروف بزرگ را در خودش بپذیرد، نهش کن. اما می توانی تو صفات را درش تحقیق کنی. از چه ناحیه‌ای؟ از سمت مخلوقاتش به صفاتش راه پیدا کنی. از نظر اندیشه‌ای و اعتقادی خداوند فرمانی نکرده است به توی بشر مگر به مقدار گنجایش وجودی تو. از نظر عملی هم اون چرا که به تو فرمان کرده است باز به مقدار ظرفیت وجودی توست. پنبه اونا رو داره میزنه که میگن آقا مگه میشه به دستورات دین عمل کرد؟ بله. میگه من این فرمانهایی که کردم به تو چه از نظر عمل جوانحی و درونیت، چه از نظر عمل جوارحی و بیرونیت که مربوط به اعضای توست همه رو اندازه گیری کردم، دقیق حساب رسیده شده است. اینطور نیست که این اعمالی که من فرمان کردم به تو انجام بدی خارج و بیرون باشد از ظرفیت وجودی تو. لذا می فرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها. البته من نمیخوام وارد یه مسائل فرعی بشم، چون بحث ما کلیست باید رد شیم بریم. برای این که روشن بشه شما نگاه کنید دیگه، در دستورات جوارحیش نماز رو ایستاده باید بخون، نمیتونی قدرت بدهی بیش، بلکه حالا بعدم عرض میکنم که قدرت عقلی هم نیست اینجا ها، تازه عادیست نشسته نمیتونی بخواب. در هر حال تمام دستوراتی که داده است اندازه‌گیری کرده قدرتت را بر طبق قدرت تو دستور داده است. بنابراین هیچ انسانی نمیتواند بگوید به این که قادر نبودم در حد قدرتم. حتی امور اعتقادی و معرفتی، اینی که شما میبینید در متون اسلامی داریم به این که آقا فکر کنید، تفکر ساعت افضل من قیام لیله، که حد اقلش اینه یه ساعت فکر کنید بهتر از یه شب تا به صبح بایستی به عبادت. یعنی من یک منبع و نیروی حیاتی در تو قرار دادم مثل یک چاهی، هرچی از این بکنی چشمه‌های معرفتیت بیشتر اوجت صعودت بیشتر میشه. نمیفهمم، شوخی نکن، چرا نمیفهمم؟ خوب میفهمم، راه دارم. چطور درک نمیکنی؟ باید در مسیر معرفتی قرار بگیری بعد خوب درک کنی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، میگن استثناس اینجا و حصرم داره، یعنی بی برو برگرد مطلب که ما میگیم لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. برای اوست، یعنی هر جان انسانی اون چرا که کسب کند به نفعش و اون چرا که به دست آورد بر ضررش. در اینجا میگن لام دلالت بر نفع میکند، علا میگن همیشه دلالت بر ضرر میکند. لها ما کتبت، به نفع اوست اون عملی را که کسب کند، و علیها ما اکتسبت، به ضررش باز عملی را که کسب کند. سه چیز، سه مطلب از این جمله به دست میاد. یک، میخواهد بفرماید ای انسان، اون چرا که تو در این عالم عمل کنی اگر خوب باشد نفعش به تو عائد میشود، و اگر بد باشد ضررش به تو واصل میشود. هر عملی انجام بدی خوب باشد یا بد، خوبش نفعش مربوط به توست، بدش ضررش به تو میرسد. دیگرانی نیستند در کار، محصولت منحصر به توست. خیال نکنی به این که این اعمال خیر را که انجام میدهی من خدا سهیمم، شریکم، چیزی گیر من میاد. نه، اگر سراسر انسانها کافر بشوند ضرری ندارد برای او، و اگر همه موحد بشوند نفعی برای خدا نیست. مربوط به خودته. گفت گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند کرد. این مال این است که ما درست فکر نمی کنیم، نمی دونیم که ما در سراسر این عالم وجود یعنی امکان چه موقعیتی داریم. خیال می کنیم ما یه موجودی هستیم که خیلی به حل رومون حساب رسیده شده است. درست از یک نظر جنبه های تکاملی، ولی این طور نیست که نعوذ بالله اگر من موحد باشم، مطیع باشم، عمل نیک من نعوذ بالله نفعی برای خدا داشته باشد و عمل زشت ضرری برای خدا داشته باشد. نه، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. نفعش مربوط به تو، ضررر مربوط به تو. یه سرمایه بهت داده، گفته برو کاسبی کن با این. یه سرمایه به تو داده، نفع و ضرر مربوط به توست. مطلب اول این. دو، این جمله می فرماند که خداوند اون عملی را که امر کرده است انجام بده درش نفع است، و اون عملی را که گفته است ترک کن و نه کرده از اون عمل درش ضرر است. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. معلوم میشه به این که این طور است. یه تنبه میده، تذکر میده، آگاهی میدهد به من بشر که ای انسان، اعمالی را که به تو امر کردم انجام بده درش نفت، و اون اعمالی را که گفتم ترک کن درش ضرره. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. اهل ادبیات در عرب میگن یه افعالی داریم اینا ثلاثی مجردن، یه افعالی داریم اینها ثلاثی مزیدن. کسب ثلاثی مجرد، اکتسب ثلاثی مزید پیش میکنه. در اون جاهایی که ثلاثی مزیده مثل اکتسب که باب افتعال است، میگن درش یه نوع تحمیلیست، تبعینیست. یعنی تب برخلاف اون گفت، تب اولیش این عملی رو که داره انجام میدهد بر خلاف اون طبع اولیشه، یه جنبه تحمیلی داره. در اونجا از باب افتعال استفاده میکنند و فعلی رو که میخوان بیارن ثلاثی مجرد رو میبرنش تو باب افتعال، در اون پیکره میریزند و قالب سازی میکنند میدن بیرون. اگر بخوان بگن که فلانی این عملی رو که انجام داد بر طبق طبع اولیش بود، میگن این کسب. اگر بخوان بگن بر خلاف طبع اولیش بود ولی عمل انجام داده ها، میگه اجتسب. اگر به طبع اولیش رفت تو بازار شروع کرد کاسبی کردن و چیزی به دست آورد، میگن بله کسب مال. اگر نه این با زور و فشار واردش کردن که شروع کنه معامله کردن، که با زور به دست آورد، میگه اجتسب. دقت کنید، لها ما کسب. میگوید ای بشر، اعمالی را که من امر کردم انجام بدی موافق است با اون نیروی اولیه‌ای که در تو نهادم، که عبارت از جلب خیر و نفع است، یعنی عقل. اگر تو باشی و خودت دست‌های دیگری در کار نباشد، تو میری دنبال اعمال خیر. لها ما کسبت، اینجا کسبن میکنه. اعمال خیر بر طبق اون نیروی اولیه ایست که در توست و اون نیروی عقل است. تعبیر ما طلبا این است که لو خلیه و طبعش، یعنی خودش باشد و نیروی درکش باشد، میتون بالا اعمال خیلی از اون طرف. و علیها مکتسبت، یعنی اعمال شر و گناه و معصیتی که تو مرتکب میشوی، طبع اولیه انسانیت اقتضا ندارد، جنبه تحمیلی دارد بر تو. فشار هواهای نفسانی توست، فشار غلبه شهوت توست، اغواء شیطانیست که تو را به وادی معصیت و اعمال حرام می کشد. خب هر دوتوشو بگه که سبا چرا عوضش میکنی؟ جلها ما کسبت و علیها مکتسبت. خب بگو و علیها ما کسبت، چرا وزنشو عوض کردی؟ میخواد بگوید به توی بشر که بدان اعمالی که ازش من نه کردم، تو اونها را مرتکب بشوی بر خلاف اون چراست که نیروی عقل و انسانیت میگوید. یه تون بادی از غلبه شهوت و غضب بیاد و تو مرتکب عمل میشی. وقتی این گردباد رد شد، به هوش آمدی، خودت شدی، خودت شدی، اونجاست که خودت پشیمان میشوی. لذا میگویند انسان همیشه دنبال این است که جلد منفعت برای خودش بکنه، هیچ وقت ضرر نمیخواد. اما اون نیروی انسانی آمیخته میشود با هواهای نفسانی و شیطانیش، اونجاست که امر و فعلی که مضر است نافع جلوه میده روی فشارهاست. بعد که برطرف شد متوجه میشه که ضرر رو کرده. پس این جمله از آیه اشاره به سه مطلب: اول اعمال خیر خوب، اینها نفعش به تو میرسد و اعمال مضرت ضررش به تو میرسد. دو، اعمالی را که ما امر کردیم نفع دارد، اعمالی را که نهی کردیم گفتیم انجام نده ضرر دارد. سوم، اعمال خیر تحمیلی نیست بر تو، بر طبق خواسته انسانی توست و اعمال زشت و معصیت جنبه تحمیلی دارد بر تو. ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا. پروردگار اخذ نکن ما را، اخذ به معنای گرفتن، همونطور که طلاق به معنای رها کردن، اخذ گرفتن. پروردگارا نگیر ما را، این نسینا. خداوند انسان را نسبت به اعمالش، چه عمل داخلیش باشد، اندیشه ایش باشد، چه عمل خارجیش باشد، به اختلاف انسانها و مراتب سیر و سلوک اینها به سمت حق، سه جور اخذ داره. اخذ به معصیت دارد، یعنی انسانی اگر معصیتی مرتکب شد میگیرد او را، همون گرفتن خدا غیر این گرفتن است. دو، اخذ میکند به کسی که مرتکب شبهات بشود. البته اخذ که اونجا هست بگن عقاب نیست، عتابیست. یه اخذ دیگه داریم که مربوط به اولیاش هست، اونجاییست که اینها غفلت از خدا بکنند، آنی غفلت از او، اون اخذش به یه سبک دیگریست که باید که ربط به ماها نداره، همون اولیش هست. پروردگارا اخذ نکن ما را، این نسینا او اخطأنا، اگر ما فراموش کردیم. فراموش چی کردیم؟ قبلش معلومی چی؟ فرمان، فرمانت را فراموش کردیم. چه اثباتیش چه نفیش، چه امرش چه نهیش. ما با فراموشی دو قسم داریم: یک فراموشی غیر اختیاری، دو فراموشی اختیار. فراموشی غیر اختیاری اون فراموشی است که مقدماتش غیر اختیاری باشه. مثلا فرض کنید که کسی مریض باشه، این مریض شد، یه حالت نسیان و فراموشی عارضش بشه بیاد، اینو میگن فراموشی غیر اختیاری، خودش که سبب نشد، مقدمات دست اونم. این آیه شریفه به اینجا کاری نداره، چون در فراموشی که غیر اختیاری باشد، مقدماتش غیر اختیاری باشد، در اونجا معنا ندارد که خداوند اخذ کند، بگیرد. این بر مبنای عقلی تمام نیست. قسم دوم، فراموشی است که مقدمش اختیاری است. دست خودم. مثلا فرض کنید بنده یه مطلبی را که مربوط به اعمال دینی است، مسئله رو فرض کنید من امشب گفتم، شما گوش کنید، بعدم چی؟ بعدم خدمتون عرض شود که تشریف بردید اصلا تو مغزت روش کار رو نکرد. به تعبیر ما اهمال کاری کردی. شما میدونید چی میشود که انسان مطالب یادش میمونه؟ مرور رو میده به ذهنش. اگر مرور نباشه یادش میاد. فرض کنید جناب عالی رو یکی از دوستانتون بردارد ببرن یه محل ده. بعدم باید کردی اصلا دسته رو دیگه نباشی که اینجا رو یاد بگیری. یا بیا وقتی هم که برگشتی اصلا این مسیر رو تو ذهنت عبور ندی، یادت چیز. ولی اگر نه کار کردی روش، مرور رو به ذهنت دادی، هر یه مرتبهی که مرور کرد این یه حالت تثبیتی روی روح پیدا می کند. این مرورهایی که انسان می دهد مطالب را، حتی علمیات نه، صور، صورتها. اگر یک کسی رو دیدی این ما تعبیر می کنیم به این که بله مطلب رو صد دستی گرفته شد شد رفت. یه نسیان ها داریم که این مقدمش اختیاریه و اینه مطلب رو گوش میکنه، اولا موقع گوش کردن دل نمیده، دقت نمیکنه با این که میتونه بکنه، برفرضم دقت کرد و گوش کرد بعدم که بلند شد رفت مرور نمیده تو ذهنش، یه احساس مسئولیت نمیکنه که این رو نگه داردش، یادش میره. یه مرتبه پیش میاد همون مسئله که شنیده، چه بسا مکرر هم شنیده مسئله رو نمیدونه، چه بودش، بود عبادتی باشد، معاملی باشد، هر کدوم میخواد باشه، معاد باشه، معاش باشه، امر معادش باشد یا معاشش باشه فرق نمیکنه، یادش رو میمونه چیکار کنه. اینجا جا دارد که مولا این رو مؤاخذه بکنه یا نه؟ بله، مطلب را بهت گفتن، تفهیم شدی، فهمیدی، بعد چیکار کردی؟ فراموش کردی. فراموشم غیر اختیاری نبود، مقدمش اختیار بود، دست خودت بود. این پس از فراموشی رو هدف قرار داده است در اینجا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. اینجا صحبت در این است که چی حرفو میزنه که میگه ربنا. ادعی گفتن که جنبه دعایی دارد، ولی این زبان حال تمام این مؤمنینه. زبان حال جمیع مؤمنین است، همونطور که در آیه قبل ما داشتیم که گفتن سمعنا و اطعنا. گفتی سمعنا و اطعنا، پذیرفتی، میگه عملم میکنه. خب اگر پذیرفتی بناس عمل بکنی، خب باید اینو یاد بگیری، بعدم روش کار کنی، نگهش داری، این برنامه رو میخوای بهش عمل کنی، باید حفظش کنی این رو. وای بر این بشر، 400 نار اگر پول دنیا باشد و چنون این رو هی مرور میده، این چنده یه ذهنه، این اوتوماتیک خودکار رو پول کار میکنه، یه شوفندرش هم یادش نمیره. اما نه مسائل، پیکره عبادت رو فراموش میکنه. یه وقت روز رو شب میکنه، ای بابا یاد مرد ما نماز رو بخونیم. آیا شد یه مرتبه فراموش کنی قضا بخوری تو؟ مالی چی؟ چرا تو روحت نباید احساس گرسنگی بکند نسبت به قضای روحانیت؟ همونطور که جسمت احساس می کند که قضا می خواهد، چرا این رو بجور نیست؟ روش کار نمی کنی. بلکه معنویات یه امر تحمیلی شده برای بشر. اینقدر مظاهر مادیت زیاد شده و این بشر فرو رفته است در مادیت که معنویت یه امر تحمیلی است. یعنی گذشت اون زمانی که انسانهایی بودند که همش در صدد این بودند فرصتی پیش میاد که من این قضای معنوی را به زائقه جانم فرو کنم و جانم از این قضا لذت ببرم. یه دو اینجوری بودن آقا، اما حالا اینطور نیست. همش تو مادیت فرو رفت، لذا معنویت فراموش می‌کنه. من این روایت رو عرض کنم در بخم بشه استدلال بکنم. در یه روایت موثقی است، به نظر من عمار ساباتی است که من این امام صادق صلوات الله علیه بهش می‌فرماید در روز قیامت که میشه انسان میارن جلو بهش میگن آی انسان چرا عمل نکردی به دستور دینت؟ میگه پروردگارا نمیدانستم. خب بازیست دیگه جهل، یه جاهل که دینوات کارش کرد نمیدونستم. خطاب می شود بهش، هلا تعلمت، نمی دونستی چرا نرفتی یاد بگیری؟ بالاتر چرا نرفتی یاد بگیری؟ این است که فقها می گن هر مسلمانی که می گوید من مسلمانم برش واجب است برود نسبت به اعمال دینیش اون چه که هست این رو یاد بگیره، واجبه بره یاد بگیره. در قیامت نمیدونستم نیستش، تا گفتیم که چرا نرفتی یاد بگیری، چرا نرفتی بدانی. این طور هم نیستش که در قیامت خدمتون عرض شود که مطلب خیلی زود گذر باشه بگیم پروردگارا شطور دیدی ندیدی. خیلی مهمونه منازلی تا به اینجا برسه که بگه شطور دیدی ندیدی. اینقدر به روخت میکشی مطلب رو تا بعد دست آخر به اونجا برسه. و این هم بر طبق عدلش، بلکه فضلشه، برای اینکه میخواد عفوشو بفهمی چقدر. تا نفهمی چقدر بدهکاری
من اگر بگم ازت گذشتم، تو که درک نمی کنی گذشته منو که. باید در بیارم اون دفتر چرا بهت نشون بدم؟ تو خیال نکن که ارسان ناره انباشته کردی میلیارد ها معصیت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، پروردگارا اخذ نکن ما را اگر ما فراموش کردیم. یعنی فراموشی به این معنا من وظیفم بود حفظش بکنم، نکردم، فراموش شد، بعد چه شد؟ عمل ناقص شد. او اخطأنا، خطا می‌کنم، اشتباه کردم، اشتباهش هم مثل فراموشیشه. تحقیق می‌خواستی بکنی، میتونستی این اشتباه رو نکنی، تحقیق نکرده اشتباه کردی. زبان حال مؤمنین است، تقاضایشون از خداوند این است. در گذشته ما گفتیم خداوند یه حق ربوبی دارد بر بندگانش. حق ربوبیش این است که بنده اذعان کند به ربوبیت او، یعنی معتقد باشد و بر طبق اعتقادش عمل کند. سمعنا و اطعنا در اونجا داشت، این حق حق ربوبی است. در این مسیری که من میخوام برم، میدانم به این که دست خوش هواهای نفسانی هم میشم، ناقص سیرم، چیکار کنم؟ یه حق دیگه قرار داده خداوند برای بنده نسبت به خدا، که ما گفتیم غفرانک. اینجا این تیکی وارد غفرانک داره میشه، ربنا لا تؤاخذنا، باز همونه. خیلی این آیه مرتبطه به قبلها. از اینجا که شروع میکنه داره اون حقی که خودش قرار داده پیش میکشه. یعنی این مؤمنین اینطور هستن که اینها باید مقدماتی را فراهم بکنه که فراموش نکنه، اشتباه نکنه. مقدمات را فراهم نمیکنه، اشتباه میکنه، فراموش میکنه. حالا باید دارش بلنش پروردگارا اخذم نکن به فراموشی هایم، اخذم نکن به خطاها و اشتباه هایم. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اینجا جا دارد به این که خداوند بگه که بی خود اشتباه کردی، میتونستی نکردی، من عقابت بکنم، ولی عقاب نده، عدل است. میتوانست خداوند برش تحمیل کند تکالیفی را که سنگین باشد. اصر به معنای ثقل، سنگینی در لغت است. پروردگارا تحمیل نکن بر ما گرانی و ثقل و سنگینی را، یعنی تکلیف و فرمانی که سخت باشد، همونطور که هم کردی بر کسانی که قبل ما بودند. خداوند میتواند به مقدار طاقت موجود در ما چیکار کنه؟ تحمیل کنه. اینجا یه مطلب رو میرسونه و اون چه؟ تازه من خدا نسبت به شماها به مقدار طاقت عقلی شما تکلیف نکرد، همش آسون گرفتم برای تو. بار دیگه اول میگه که تکالیفی که تو میبینی اینجور نیستش که بیش از ظرفیتت باشه. یه صحبت پیش میاد، آیا تطبیق میکنه با ظرفیت من؟ یر به یره، یعنی هر چقدر که من نیرو داشتم به من تکلیف کرده، این دست پیش میاد جوابش میده. نخ به مقداری که تو نیرو داشتی ما به تو تکلیف نکردی. از این جمله پروردگارا تحمیل نکن بر ما چیزی را که بر ما ثقیل و سنگین باشد. همونطور که بر قبلی های ما تحمیل کردی، اشاره به بنی اسرائیل دارد. در تاریخ می نویسن در شریعت حضرت موسی بنی اسرائیل نمازهاشون در 24 سال 50 رکعت واجب. این 50 رکعت رو هم واجب بود تو مسجد بکنن در عبادتگاه هاشون. شریعت سمحه سهل اسلام اینطور میکرد، 50 رکعت، الان 17 رکعت نماز رو هر جا که میخوایید بخونید میخونید، اونم که میخونید چجور میخونید؟ نمیتونیستی ما 50 رکعت بخونید در 24 ساعت؟ اونم تو مسجد بریم بخونیم. دیم شد میشد فشار. این از نظر عبادتیش، از نظر مالیش در شریعت حضرت موسی زکات که فرض کنید که یکی از مالیات های دینیست یه چهارم خونده، یه چهارم. بعد در اسلام که نگاه کنی یک دهم و یک بیستم. مثل که بگید بشر چموش هر چی میدون بدی تاختش بیشتر میشه. نعوذ بالله، یه حالت مثل حیوان پیدا کرده، اونم دیوانات این دوستان که کلنگی بالا سرش اومد باشی آزاد بذاریش. نمازشو کم کرد، شرایطشو کم کرد، از نظر مالی کم کرد. اگر اینها رو میخواستن برای ما بیارن اون برنامه ها رو چه میکردیم؟ در مسئله گوساله پرستی اون عده و عده دیگر که اینها توبه کردن، یه مش توبه کردن، شرط پذیرفتن توبه شون این بود باید اون دسته رو بکشیم که توبه هاتون نبود. بابا که باید بکشی، بچه که باید بکشی، همسر که باید بکشی، برادر که خواهد برو بکشی تو توبه قبول کن. پذیرش توبه بعد از آنی که حضرت موسی مراجعت کرد از طور و دید برنامه شد. اگه بنا بود به ما میگفتن که توبت اگه بخوام قبول بکنیم یه چنین شرایط سنگینی داره، مثلا یه مشرکی رو مثلا باید بکش، هر کی میخواد بکش، چه میکردی؟ اینقدر سهل، اینقدر سهل. آقا متون اسلامی نگاه کنید، در بحث خطا و نسیان میاد، در بحث سهلی و آسانی دستورات میاد. رفعن امتی تیسر از سهو و الخطا ان نسیان میاد که تعبیر به حدیث رفت میکنن فقها بحثی دارن اینا که نه چیز را ما از این امت برداشتیم. پیغمبر میفرمان روان امتی تیز، اگر اخذ به خطا و نسیان ما میخواست بکنیم، اگر میخواست به مقدار کششم بارم کنه که قادرش رو نکرده، به مقدار کشش ندارم کمتر دارم، در این حال نسبت به انجام او چه می کنم؟ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، پروردگارا تحمیل نکن بر ما اون چیزی را که ما طاقت به او نداریم. طاقت ما دو جور داریم، یک عقلی، یعنی اون مقداری گنجایش ندارم نریز تو این ظرف، این هم غلط اون نیستی مطلب اینجا. بالا گفت لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر نفس داری حرف رو بزنه غلط. اول آیه که وارد شد اینو گذاشت کنار، نمیخواد بگوید به این که پروردگارا به مقداری که من قدرت ندارم بیش از اون چیز نکن. بالا گفته به این که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این نیست. طاقتی که اینجا هستش همین طاقتی که ما خودمون میگیم، امری که مشقت دارد بر من تحمیل مکن، همین چون جمله قبل و بقیه است، یه فرمانی که مشقت داشته باشد بر من اینجا یه مطلبی تذکر بدم، همین الان به ذهنم اومد. بعضی از دوستان ما به ما برخورد میکنن، میگوین که آقا بل عمل کردن و در این دستوراتی که ما داریم خب مشقت داره اسمون. فرض کنیم در این مؤسسه کار میکنم من، بعد اینجا اگر من بخوام بیام بیرون برم نماز بخوام بخونم، جایی نیستش اونجا، جایی گیر بیارم که برم نماز بخونم، مسجدی نیست اینها. و اگر بخوام مثلا بیام برم راهای دوردست مسجدی گیر بیارم، یه محلی واسه نمازم گیر بیارم، خب این مشقت داره بر ما. حالا چه اشکال داره به این که ما بزنیم شب نماز زور هستمون با نماز مغرب شما هم بخوریم دیگه. خودم که خدمت رو نشود که چیزی را که بیش از طاقت ما باشد که به ما که تحمیل نکرده که، دقت کنید اینجا اشتباه کاری شده مثل اینجا. چطور تو طاقت نداری؟ کجا من شفت برد داری؟ تو در یک محیطی که به عنوان مسلمان خودشون رو قلمداد می کنن و در این حال بیدین هستن اکثرشون، تو در این محیط هستی؟ مقتضیات محیط که این موجب نمیشه که طاقت تو فرق بکنه، چه مگه زور بازوی تو مثلا اگر در اون محل باشی با این که در مسجد باشی فرق میکنه؟ آره زور بازو فرق میکنه، قدرت زانوهات فرق میکنه. سوال میکنی من میخوام این مغالطه رو واکنم از هم که اینجا طاقت چیه؟ نیرو، نیرو جسمانی نیست. کجا رفتی؟ گوشی اسکناس ها سابیده میشه اینجا و الا پا درد نمیاد که، این حسابش نیستش که. اگر تو مسجد بیای این زانوان نیرو دارن، آها این اندام چه نماز بخونیم. اونجا که هست نیرو نداریم، اینجا بحث طاقت نیرو جسمانی نیست. گفتم دو نیرو داخلی و خارجی است. روح جسم، تو از نظر دینی قوی نیستی، بریست مسلمانم نماز میخوام بخونم، تو دوز نیستی، اون دوزه که نمیخونه.
در یه روایت داریم
که سارق ترین سارق ها دوز ترین دوزدان دوزدی که به نماز
این دوست
سر دسته دوست هاست. اگر ما ایستاده بودیم پای احکام دینمون این وضع ما نداشتیم، هیچ حرفیدیم شروع خالی کردیم، هیچ جا خالی کردیم. کی گفته در مقدسی و دین این است به اینکه انسان جا خالی کنه فرار کنه، صحنه دست دشمن بده؟ کی گفته این رو؟ در کجای دینه این؟ بیست چندی قبل بودی که رفاق از من سوال میکرد در یک کارخانه کار میکنی که صبح ماشینی که میخواد ما رو ببره قبل از اصولی چندی قبل بشه اونجا داشته باشه. وقتی هم که میرسیم سر کار آفتاب زده، حالا ما نماز چیکار کنیم؟ مسئله ها جواب بدیم. دوست عزیز، همه تو مسلمانی که داریم میریم کار کردیم آقا؟ بله ما نمیان، ما دین داریم، ما نماز رو بخونیم، یا در منزل نماز میخونیم یه رو بیست دقیقه بعد، یا در بین را یه جایی بعد نگه داره ما نمازون بکنه بیاره چه میشون؟ تو که خائن نیستی، که تو عبادت خدا تو میخوایی بکنی خجالت میکشی، او باید خجالت بکشه نه تو. دینی که برای این امور انسان بخواهد کنار بگذاره، بعدم یه پیرایه های اینجوری بهش برنده که آقا بله مشقت داره این دین، کجاش مشقت داره، کجا طاقت نداری، دو اکت نماز صبح، هشت اکت نماز ظهر از چیه؟ تو طاقت نداری، طاقت یعنی نیرو جسمانی، کشش مغزی در امور اعتقادید، خوب طاقت داری، مادیت نمیگذاره. یه مهمات من یه وقت در بحثم گفتم، یکی از بیچارگی های ما ملت های مستعمره اینه، اول یه دونه مار باطل شد به ما میزنن غربی ها، عقب موندن، بعد همه جور سواری از ما میشن، جوری میشه که ما باورمون میاد، به ما میگن اینا بیشعورن، وحشیان، چیزی سرشون نمیشه، همینا رو تحمیل ما میکنن. شعور و درک و فهم و شخصیت رو بر مبنای چی میدونم؟ من یه وقت گفتم تجدد در بصره، هر وقت تو خونت تمام زندگیت ماشینی شو وقت میشه مترقی، شعور به این دروش آهنکاری میزد رو هم، انسانیت به اینه، یا شخصیت من به پیوند روحانی من و معنوی منه، انسانیت من به چی آقا؟ انسانیت من به این است که لوازم داخلی منزل من تمامش ماشینی باشه، اونم از اروپا بیاد. چه کنم؟ میگه هر وخر من شدی اون موقع آدمی، و اگر آدم بودی آدم نیستی تو. اینقدر تلقینم کرده باورم اومده جوریستی خودم از خودم بدم میام، خودم از دینم بدم میام. ببین چقدر نقش لطیف کشیده این. میترسیم بگیم دین داری که نکنه بور ماتل شده این که ظاهر بشه ها بفهمه. چرا؟ بدبختی ما از اینجاست و الا شریعت سمحه سهل است اسلام، هیچ در دستوراتش مشقت نیست، ما فوق طاقت بشری نیست، بلکه همش ملاحظه کرده است نسبت به ما در تمام دستوراتش. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الوصلي بمسحة منك يا رب لأحظى بمدح خير العباد سيد المرسلين هذه البرايا سيد المرسلين هذه البرايا سيد المرسلين هذه البرايا قائد المتقين تقينا يوم المعاد بمدح رسول الله ينشرح الصدر